سال تمام جمعیت هدف واکسینه خواهند شد. گفت پیش بینی می‌کنیم تولید واکسن کرونا در تیر ماه به 3 میلیون دوز و از شهریور ماه این عدد به 10 میلیون دوز در ماه افزایش یابد. دکتر محمد رضا شانه‌ساز با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا رقابت بزرگی برای خرید واکسن دارند افزود، برای تولید نیازمندی‌های خود با اتکا به تولید داخل برنامه‌ریزی داریم و شرکت‌های دانش بنیان به ما کمک خواهند کرد در حوزه تولید واکسن، تولید محیط کشت و سایر اقلام مورد نیاز مشکلی نداشته باشیم. سرپرست معاونت امور دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم از پیشبینی وام برای دانشجویانی که خود و خانواده ایشان مبتلا به بیماری خاص شدند خبر داد. صمد حاج جباری در مورد افزایش سقف وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت افزایش سقف وام‌ها جزء برنامه‌های صندوق در سال 1400 است و بر اساس مصوبه هیئت امنای محترم صندوق صورت می‌پذیرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت با توجه به همگیری کرونا که معمولاً ریه افراد را درگیر می‌کند، توصیه می‌کنیم که افراد سیگار نکشند. جواد آقازاده افزود معمولاً افرادی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند و همزمان از سیگار و قلیان استفاده می‌کنند، به کرونا نوع شدیدتری مبتلا می‌شوند. این افراد ظرفیت اکسیژن پایین‌تری دارند و بیشتر مستعد ابتلا به کرونا هستند. دکتر آقازاده ضمن تأکید بر بالا بودن استفاده از قلیان گفت قلیان معمولاً در فضای بسته استفاده می شود و به علت استفاده مشترک احتمال آلودگی کرونا در بین افراد زیاد است. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم واکسیناسیون به موقع کودکان گفت متاسفانه شیوع بیماری کرونا، گسترش شیوع سرخک در مرزها، افزایش بار کاری کارکنان بهداشتی و تبلیغات ضد واکسن سبب شده تا کنون در سال جاری 24 مورد ابتلا به سرخک گزارش شود. سید محسن زهرایی درباره موارد بروز سرخک در ایران افزود از ابتدای امسال تا کنون 24 مورد ابتلا به سرخک گزارش شده است که عمده آنها مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده.
وطن یعنی زادگاه،
وطن یعنی خانه من،
وطن یعنی جان و تن،
وطن یعنی همه کس، وجود من، تن من، پدر من، مادر من.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
حضور در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400. ایران انتخاب سلامت با ماست. رای می‌دهیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام فردگار یکتا، شبتون بخیر باشه. سپهر دانش 11/3/1400. سپهر دانش هماهنگ کننده برنامه حمید فروزنده. برای اینکه صدای ما رو درست بشنوید، معین خانی‌زاده صدا برد. گفتگوهای کوتاه در طول برنامه که خواهید شنید، مجید سردک و مرجان قندی گفتگو کردند. چینش تنظیم کننده و تهیه کننده برنامه پیمان پناهی. در این برنامه سپهر دانش قرار راجع به یکی از موضوعات طب زنان صحبت کنیم. هم سوال در حوزه طب زنان خواهد بود و هم گفتگو خواهیم داشت در این رابطه، در رابطه با یکی از مشکلات شایع. اگر میخواین پیامک ارسال کنید، با برنامه در ارتباط باشین و پاسخهای خودتون رو در جواب سوال برنامه ارسال کنید، 30102. همچنین همه کسانی که سوال دارن در رابطه با طب زنان میتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن و قراره که گفتگو کنم با یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در رشته تخصصی طب زنان، دکتر شمیمه پیلور. کسانی که در رابطه با کرونا ویروس کووید 19 مطالب جدیدی رو میخوان بشنون، در فواصل برنامه آخرین تازه ها در مورد کووید 19 رو هم عنوان خواهیم کرد. اما در مورد تفاوت واکسن ها و اینکه واقعا واکسن ها با هم دیگه تفاوتی دارند یا نه، این روزها بحث خیلی زیاده، در محافل علمی هم صحبت بسیار زیاد شده. اما طبق آخرین اطلاعات، تمام واکسن ها به صورت 100% از مرگ ناشی از بیماری کرونا جلوگیری می کنند و علاوه بر همه اینها، درصد مقاومت افراد نسبت به بیماری کرونا رو افزایش داده. خب وقتی که راجع به تازه های علمی صحبت میکنیم، با توجه به اهمیتی که اکنون بیماری کرونا ویروس داره و هشداری که سازمان بهداشت جهانی داده در این رابطه که اگر هرچه سریعتر واکسیناسیون صورت نگیره، باعث میشه که در واقع موج پنجم در سراسر دنیا و موج‌های جدید به وجود بیاد. در مورد واکسن آسترازنکا هم علت احتمالی عارضه نادر لخته شدن خون در واکسن آسترازنکا توسط دانشمندان آلمانی کشف شده که در واقع میتونه خیلی کمک کننده باشه در استفاده از این واکسن. قراره که راجع به زنان صحبت کنیم، سوال ما هست و گفتگوی ما هم خواهد بود در نیمه پایانی برنامه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در رشته جراحی زنان فلوشیپ ناباروری دکتر شمیم پیلور. خانم دکتر پیلور سلام، شب شما بخیر باشه.
من هم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر عزیز و همچنین همکارانتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. خب دکتر پیلور خدا قوت میگم خدمت شما که میدونم بسیار روزهای پرکاری داشتین. در صحبتی که من با شما داشتم برای هماهنگی برنامه، واقعا خدا قوت میگم به شما که در یک رشته بسیار پرکار مشغول فعالیت هستین و امیدوارم که همچنان به فعالیت خودتون با قوت تمام ادامه بدین.
ممنون، زنده باشین.
سپاسگزارم. خب خانم دکتر پیلور سوال رو بفرمایید و بعد در این پایینی هم که قرار مفصل با شما صحبت کنیم بفرمایید. خواهش میکنم.
سوالی که من خدمتون عرض میکنم در واقع خدمت شنوندگان عزیز این هستش که خانومی 28 ساله با سابقه قاعدگی های نامنظم و علائم هایپراندروژنیسم بعد از 3 ماه اقدام به بارداری که به بارداری دست پیدا نکرده مراجعه میکنه جهت بررسی های اولیه به یکی از کلینیک های نازایی. در برخورد اولیه با یک چنین خانمی با این شرح حال اولیه چه اقدامی صحیح هستش؟
بله،
گزینه اول این هستش که با توجه به اینکه مدت اقدام کوتاه هستش فعلا کار خاصی برای این خانم انجام نمیدیم. گزینه دوم که توصیه به صبر تا 6 ماه بعد از اقدام و سپس بررسی نازایی میشه. گزینه سوم اینکه این فرد رو از نظر تخمک گذاری بررسی میکنیم و گزینه چهار علائم هایپراندروژنیسم و جهت بیمار درمان میکنیم.
بله بسیار سپاسگزاری که از شکایت های خیلی شایع هست خانم دکتر پیلور.
بله دقیقا.
بله فکر کنم شما که در زمین ناباروری فعالیت میکنین خیلی با این
خیلی بله مراجعه کننده در قشر جوان خیلی زیاد هستش دقیقا
و یکی از شکایت های خیلی خیلی شایع که فکر میکنم خیلی از شنوندگان ما یا خودشون درگیر باشن یا برادر اطرافیانشون باشه و حتما با شما خانم دکتر پیلور راجع به این مسئله راجع به علائم هایپراندروژنیسم که حالا قاعدگی های نامنظم و عدم موفقیت در اقدام به بارداری مفصل در حالا نیمه پایینی برنامه گفتگو خواهم کرد. سپاسگزارم خانم دکتر.
سپاسگزارم.
شبتون خوش.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خدا خب در این برنامه سپهر دانش در مورد طب زنان یک سوال داریم و همچنین گفتگوی ما هم خواهد بود در رابطه با خانم هایی که دچار قاعدگی نامنظم هستن، علائم هایپر آندروژنیسم مثل موهای زائد در محل های که در واقع رویش موی زائد اتفاق میفته و همچنین آکنه یا جوش صورت و نازایی رو دارن. حتما در این رابطه گفتگو خواهیم کرد. 3102 هم سامانه پیامکی ما هست که میتونید برای ما پیامک ارسال کنید و پاسخهای خودتون رو برای ما بفرستید در مورد این سوال. اکنون سپهر گفت رو بشن.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر سعید علیپور پارسا. آقای دکتر متخصص قلب هستند و فلوشیپ اینترونشنال قلب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که صحبتهای ایشون رو در خصوص ایسکمیک کاردیومیوپاتی میشنویم.
با سلام. یکی از در واقع عنوانهایی هستش که ما همیشه باهاش درگیر هستیم در بیماران قلبی. ما بسیار برخورد میکنیم بیمارانی که دچار نارسایی قلب هستند و چون شایع ترین علت نارسایی قلب در جامعه گرفتگی عروق قلب هست، بنابراین ما حتما بایستی بررسی عروقی تو این قبیل بیماران انجام بدیم، ببینیم که آیا گرفتگی دارند و میشه با رفع این گرفتگی نارسایی قلب بیمار رو برطرف کرد یا نه. خیلی از موارد خب ممکنه که با جراحی قلب باز یا با آنژیوپلاستی عملا این گرفتگی ها برطرف بشن و بیمار سود ببره، نارسایی قلبش بهتر بشه، ولی گاهی برخورد میکنیم با بیمارانی که گرفتگی ها به شکل منتشر و شدید و مزمن بودند و عملا آسیبی به عضله قلب وارد کردند که ممکنه غیر قابل برگشت باشه، یا بیمار سکته های قلبی متعددی داشته که عملا نارسایی قلب اون توأم با از بین رفتن عضله قلب بوده و عملا این عضله قابل احیا کردن نیست. در این قبیل موارد بایستی متوسل به روش های غیر از جراحی قلب یا آنژیوپلاستی شد. از جمله اقداماتی که میشه در این قبیل بیماران انجام داد، به جز اقدامات دارویی که خب همیشه انجام میدیم، استفاده از روش هایی مثل EECP هست یا در واقع بالون خارجی. این اصطلاح در واقع برای کاهش علایم بیماران هست. دستگاه معمولا بیماران 35 جلسه متوالی روزی یک جلسه یک ساعته زیر دستگاه قرار میگیرند. کار سرپایی هست و عملا یه کافایی مثل فشارسنج به هر دوتا پا، سه تا پای راست سه تا پای چپ بسته میشه و به شکل متناوب با هر ضربان قلب اینها باد میشن و خالی میشن و این کمک میکنه به بهبود خونرسانی قلب و حتی گاهی اوقات افزایش تولید عروق جدید در قلب و بهبود علائم بیمار، هم از بابت دردهای ایسکمیک و هم از بابت علائم تنگی نفس و نارسایی که بیماران ممکنه داشته باشن. اقدامات دیگری که در این قبیل بیماران ممکنه بشه انجام داد، استفاده از لیزر هست. البته جایگاه بسی هنوز تو این زمینه باز نکرده، ولی خب مقالاتی هستش که برخی از بیماران ممکنه از لیزر در این موارد استفاده کنن. در واقع با لیزر ما عروق رو باز نمی‌کنیم، بلکه ممکنه بشه از طریق داخل حفره قلب یه شکلی شبیه سوراخ‌های پنیر در واقع در عضله قلب ایجاد کرد که عملا خونرسانی مستقیم به عضله قلب رو از این طریق فراهم کرد. گاهی اوقات هیچ کدوم از این روش‌ها قابل انجام نیستند و برای جلوگیری از ایست ناگهانی قلبی که معمولا منشأ اون آریتمی هست، از باتری ها استفاده می کنیم که در واقع اصطلاح علمی اون ICD هست، وسیله کوچکتر از موبایله که زیر پوست کاشته میشه و یک سیم از اون خارج شده از طریق یکی از سیاهرگ ها داخل حفره قلب گذاشته میشه. این دستگاه مرتب ریتم بیمار رو مانیتور میکنه، حوادث موجود رو از نظر ریتم قلب در حافظش ثبت میکنه که ما میتونیم بعداً با فرستنده و گیرنده اینا رو آنالیز بکنیم و در صورت لزوم میتونه به شکل اتوماتیک به بیمار شوک بده بدون اینکه بیمار نیاز به مراجعه بیمارستان داشته باشه و عملا احتمال ایست ناگهانی قلبی رو کم میکنه. اینها مواردی هستن که ما در بیماران ایسکمیک کاردیومیوپاتی میتونیم استفاده بکنیم.
آقای دکتر، بر حسب روش‌های درمانی که شما فرمودید، پزشکان باید به چه نکاتی توجه کنند و اینکه چه اندیکاسیونی رو در نظر بگیرن برای این درمان‌ها؟
در مورد در واقع تشخیص این مسئله، خب تشخیص نارسایی قلب هست. بیماری که با علایم تنگی نفس در فعالیت، در دراز کشیدن مراجعه کرده به این نتیجه رسیدن که نارسایی قلب مطرحه، خب در قدم اول بیمار نوار قلب گرفته میشه و اکوکاردیوگرافی برای اثبات نارسایی قلب انجام میشه و اگر نوار قلب علایمی به نفع گرفتگی عروقی نشون داد یا در اکوکاردیوگرافی دیدن نارسایی قلب قابل توجه وجود داره، بایستی خب بیماران برای بررسی عروقی ارجاع بشن که خب بهترین بررسی عروقی در این قبیل بیماران آنژیوگرافی هست و اگر اون هم ثابت کرد که گرفتگی عروقی هست و بیمار دچار نارسایی قلب شده، وارد مراحل درمانی خواهیم شد که اون خب بستگی به آناتومی عروق کرونر که آیا قابل اصلاح هستن یا نیستن، تصمیم‌های مختلف در این بیماران گرفته میشه، اون دیگه مورد به مورد باید تصمیم گیری بشه.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سعید علی پور پارسا. آقای دکتر متخصص قلب و عروق هستند و فلوشیپ اینترونشنال و دانشگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شبتون بخیر.
در این برنامه سپهر دانش راجع به طب زنان قرار صحبت کنیم. یک سوال هم داریم که خانم 28 ساله‌ای با قاعدگی نامنظم، علائم هایپراندروژنیسم و 3 ماه اقدام به بارداری به کلینیک ناباروری مراجعه کرده، چه اقدامی رو برای این فرد در نظر می‌گیریم؟ الف، فعلا صبر می‌کنیم. ب، توصیه به صبر تا 6 ماه و سپس بررسی نازایی. جیم، بررسی از نظر تخمه‌گذاری و دال هم علائم هایپراندروژنیسم رو درمان میکنیم. 30102 و پاسخهایی که شما ارسال کردین برای ما. 922053 گزینه دوم رو انتخاب کردین، یعنی توصیه به صبر تا 6 ماه و بعد هم علائم رو و بررسی نازایی رو انجام میدیم. 912216 گزینه الف رو انتخاب کرده که فعلا صبر میکنیم و 912014 آقای یا خانم صفایی هم گزینه چهارم رو انتخاب کرده، یعنی علائم هایپراندروژنیسم رو درمان میکنیم. 916113 گزینه الف فعلا صبر میکنیم و با توجه به اینکه فقط 3 ماه زمان گذشته اقدام خاصی رو انجام نمیدیم. 913-435 هم گزینه 4 که علائم هایپراندروژنیسم رو درمان میکنیم. در رابطه با سوال این برنامه سپهر دانش که در رابطه با یکی از موارد هایپراندروژنیسم هست، 919715 هم گزینه ب رو انتخاب کرده، توصیه به صبر تا 6 ماه و سپس بررسی نازایی. 916276 گزینه الف فعلا صبر میکنیم و نیاز به اقدام خاصی نیست. و در رابطه با این سوال 922 097 گزینه الف فعلا ثبت میکنیم، نیاز به اقدام خاصی نیست. 933-624 گزینه دال علائم هایپر آندروژنیسم رو درمان میکنیم. ۹۱۹-۹۲۵ گزینه ب توصیه به صبر تا 6 ماه و سپس بررسی نازایی. ۹۹۳-۹۵۳ گزینه ب توصیه به صبر تا 6 ماه و سپس بررسی نازایی. 0919-478 گزینه الف فعلا ثبت میکنیم و نیاز به اقدام خاصی نیست. 938-083 گزینه ب توصیه به صبر تا 6 ماه پس سپس بررسی نازایی. 1 بار دیگه گفتن سوال رو بخونیم. خانم 28 ساله‌ای با قاعدگی نامنظم، علائم هایپر آندروژنیس و 3 ماه اقدام به بارداری به کلینیک ناباروری مراجعه کردید، چه اقدامی برای این فرد اولویت داره؟ الف فعلا صبر می‌کنیم، نیاز به اقدام خاصی نیست. به توصیه به صبر تا 6 ماه و سپس بررسی نازایی. جیم، بررسی از نظر تخمک‌گذاری و دار علائم هایپر آندروژنیس رو درمان می‌کنیم. 3102 و فرصت دارین که هنوز هم برای ما پیامک بفرستید. ۲۲:۲۸ کنکاش.
هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا با عرض سلام خدمت همه شنوندگان و همکاران محترم پزشک. من دکتر مهاجری تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. قرار هست که امشب در رابطه با علائم و نشانه های هایپوگلایسمی چند دقیقه خدمتون صحبت کنم. در رابطه با هایپوگلایسمی اولین نکته قبل از که من علائمش رو خدمتون عرض کنم این هست که ببینیم که بیمار دیابتی هست که دچار هایپوگلایسمی شده یا نه. بدون سابقه دیابت فرد با کاهش سطح هوشیاری و یا علائم هایپوگلایسمی مراجعه کرده، چون از نظر تشخیصی کاملا این دو با هم متفاوت هست. در رابطه با علائم هایپوگلایسمی یک سری علائم سیمپاتوآدرنال وجود داره که معمولا بیماران اول به علت افزایش ترشح کاتکولامین ها از غدد فوق کلیوی دچار تعریق، تپش قلب، لرزش اندام ها، لرزش دست ها میشن و ممکنه که ضعف و بیحالی هم پیدا بکنن. و بعد از یک مدتی اگر که بیمار ماده غذایی شیرین استفاده نکنه که قند خونش بالا بره، ممکنه که دچار علائم نوروگلایکوپنیک بشه که این علائم به صورت سردرد، سرگیجه، کاهش سطح هوشیاری و کما هست. قبل از اون ممکنه که از نظر علائم عصبی یا نوروگلایکوپنیک ممکنه که اختلال جاجمنت پیدا بکنه، مسیر راهشو گم بکنه، دچار فراموشی بشه. اینها جزء علائم هست. البته علائم نوروگلایکوپنیا